Tuturor fiatalii o să îi atâmnie face lucrurile pe agenda ambișei islamii, dar David, promirele cu lume islami, islami, dar la vreo jumătate islami, va cealeși fost egerarii ei de fărhanghi, sohanhanul. رسالت فراموش شده استعدادهای درخشان در نظام سازی اسلامی رو از زبان دکتر بنیاندان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مؤسسه پیوست نگاری فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خانم شد. در بخش بعدی آسیب شناسی راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی در نسبت با تکنولوژی و از زبان دکتر ابراهیم فیاض عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران شنونده خواهیم. آخرین بخش از این بخش از برنامه ها یعنی بخش سوم که با عنوان جمهوری اسلامی و چالش توسعه گرایی غیرفرهنگی نامگذاری شده سخنرانی دکتر علیرضا شجاعی لند خواهد بود عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس با موضوع فرهنگی سازی توسعه با دو بود. در ابتدای برنامه دعوت میکنم از جناب آقای دکتر رفیعی عطانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر کنگره علوم انسانی اسلامی تا برای صحنه تشریف بیارن و سخنرانی خودشون رو با موضوع جمهوری اسلامی و چالش توسعه گرایی غیرفرهنگی ارائه بدن. تشریف بیارن.
واقعا باید از اون پذیرفت. مفهوم اومانیسم به عنوان مفهوم پایه که میتونه همه تغییرات و تحولات روان جدید بعد رو توضیح بده. من هم از همینجا در حال کمک میگیرم از این نظریه که بین اندیشمندان اسلامی مشهوره، یعنی این که اگر قرار هست ما در مورد انسان نظریه داشته باشیم و همچنین در حقیقت معنای دوم به عبارت دیگر این انسان هست که هر کسی که از خودش و از هویت خودش درک درستی داره، به معنای این هست که میتواند چهار نسبت خودش رو تعریف کنه: نسبت خود با خدا، نسبت خود با طبیعت، نسبت خود با جامعه، نسبت خود با خودش. به نظر میاد مفهوم اومانیست در طول یک دوره تاریخی توانست همه این نسبت ها رو برای انسان جدید تعریف کنه. بر مبنای اومانیست نسبت انسان به خدا در قالب مفهوم دیست قابل بیان هست، هرچند دیست تنها فلسفه مصادرت الهیاتی روان جدید در برد نیست، اما میتواند تا حد حدود زیادی این هویت رو معرفی کنند. بلیهیست که میتواند با یک مفهوم همه نظریات مختلف الهیاتی که بسیار هم مشبش هست رو در دوران جدید برد رو با یک مفهوم بیان کرد، اما این مفهوم به نظر میاد که خوبی میتواند نماینده بسیاری از مفاهیم دیگه در این زمینه باشه. ماهیت جوهری دیست انکار ربوبیت دیست، نه انکار خالدیت خداوند. خدای خالد مورد انکار واقع نمیشه، اما خدای مدبر از زندگی انسان هست میشه. از من برای نسبت قراره نسبت خودش با طبیعت مفهوم نشرالیست همین لحش رو میتواند ایفا بکنند. بر اساس مفهوم نشرالیست طبیعت و انسان برابر هم و مشابه هم، ویژگی های انسان و طبیعت ویژگی های مثل هم است، بنابراین با روابط درونی و مادی انسان و طبیعت مثل هم قابل کشف خواهند بود. محصول معرفت شناختی و روش شناختی این مبنایی که علوم انسانی هم به خانوادی بزرگ علوم طبیعی پیوست و تمام رشدی که از علوم انسانی در این دوران سراغ داریم محصول تقلید علوم اجتماعی و انسانی از علوم طبیعی برای از منظر روش هست. روشی که برآمده از این تلقی هستی شناسانه بود که انسان و طبیعت با هم برابرند، تفاوت اساسی و بنیادی ندارم. و انسان جدید در غرب برای برقراری نسبت درست بر اساس مبنای اومانیست با جامعه به مفهوم اساسی و بنیادی لیبرالیسم رسید. جالب اینه که من عرض کنم بررسی کنم فقط این اطمینان رو آورده که این مسیر به تدریج اتفاق افتاده از قرن چهاردهم تا قرن نوزدهم. جالب اینجاست که لیبرالیسم به عنوان پرچم انقلاب فرانسه در قرن هفدهم اتفاق افتاده. گویی بشر به تدریج و اون انسان جدید غربی به تدریج هویت خودش رو در حال آفریدن بود و به تدریج به خود را میآفرید در قالب دانشهای مختلف خودش رو توضیح میداد و دانشهای مختلف اون رو توضیح دادن علوم انسانی و معرفت مطالب رو به معنی که ما آشنا هستیم رو به وجود آورد. این انسان نهایتاً برای تعریف نسبت خودش و در واقع نسبت خودش با خودش مفهوم فایده گرایی رو انتخاب کرد. به این معنا که این انسان رها شده از خدا، انسان مسلط بر طبیعت، انسان آزاد از مصالح و منافع اجتماعی، نهایتاً هیچ چیزی جز منفعت مادی و فردی خودش رو به رسمیت نمی‌شناخت. خودش ماند و همه منافع مادی خودش، بنابراین او از همه قیدها، از همه محدودیت‌های بیرونی و انهای مختلف خودش رهانید. بزرگترین محدودیت برای او طبیعت بود که با آفرینش تکنولوژی بر طبیعت مسلط شد و قدرت تسلط بر طبیعت او از محدودیت‌های طبیعی هم رهانید. برای جامعه هم موجودیتی تقریبایی که نگران تصمیل گذاری جامعه و ذهن و زندگی و تاریخ خودش باشه. اگر این انسان شما یک جا تصور کنید، یک جا ببینید، تبدیل شده به تمام معنا به یک انسان اقتصادی، انسانی که جز اقتصاد در زندگی خودش چیزی رو نمیفهمه. به جاره اینجا که تحولات عظیم اقتصادی در بند به انقلاب صنعتی که عمده ترین نمونه و در واقع وقتی که ما از توسعه صحبت میکنیم گویی داریم از تجربه انقلاب صنعتی صحبت میکنیم و تجربیات ملحق به اون صحبت میکنیم، در همین اواخر این دوران تحول که من ازش صحبت میکنم شکل میگیره. و جالبتر اینکه این مفاهیمی که من دنبال مفاهیم اروپایی استفاده میکنم هم به تدریج شکل میدن، یعنی مفهوم یوتیلیتاریانیسم رو جان اسوارت میل در اوایل قرن 19 به کار برده، قبل از اون به این موضوع وجود نداره. مفهوم لیبرالیسم هم با اینکه در ریشه در گذشته ها داره اما در قرن 19 به صورت اصولی به کار میده. اما مفهوم اومانیسم در همون دوران آغازین شکلی رنسانس و تحولات جدید در قرن 14 به خوبی شنیده میشه. اتفاق مهمی که من باید بهش اشاره کنم که در اوایل قرن 14 بعد از پذیرش یا مدار قرار گرفتن اومانیست برای زندگی جدید در غرب، یک تحول عظیم فرهنگی رقم می‌خوره، یعنی ادبیات، تئاتر و همه ابزار و صنایع فرهنگی گل می‌کنند. یعنی در این دوران صحبت از فلسفه به علم و نقل امروز در غرب نبود، فلسفه به علم با یه تحصیلی شکل می‌گیره، فلسفه جدید و علم جدید در غرب. بنابراین اون چی که من اینجا حائل اهمیت عرض میکنم این که اون چی که ما انسان غربی امروزی میبینیم، یعنی اون به انسان اقتصادی تبدیل شده و تمام هویت و تمام ارزشهای زندگی اون بر مدار زندگی اقتصادی معنا پیدا میکنه، ما یک اتخاذی مبنای بنیادی در زندگی، یعنی این زندگی اقتصادی و این انسان اقتصادی محصول طبیعی اومانیسم بود. یعنی اومانیسم در نقاط اوج خودش باید منطقا به چنین جاهایی میرسید و به چنین جاهایی هم رسید. من عرض کردم ادبیات متعارف توسعه مبنای اساسیش اینه که توسعه به معنای وضعیت امروز منطقه‌زنی بود. بنابراین ادبیات توسعه باید این واقعیت رو برای ما گزارش کنه، این فرایند رو برای ما گزارش کنه و به خوبی هم گزارش میکنه، چون که ادبیات متعارف توسعه عمدتاً اقتصادی است. اگر هم از حوزه‌های دیگری هم در با توسعه بهش اضافه میشه مثل توسعه فرهنگی و سیاسی، به معنای این هست که شما به ملازمات یا زمینه‌های ضروری توسعه اقتصادی در قلمرو فرهنگ و سیاست توجه کردید. یعنی وقتی که از زمینه‌های ضروری فرهنگی برای توسعه صحبت می‌کنیم یا وقتی که از آثار فرهنگی توسعه صحبت می‌کنیم، داریم از توسعه فرهنگی در چارچوب صحبت می‌کنیم. توسعه مدار، توسعه لیدر و توسعه پیشگام، توسعه اقتصادی است. بعد از جنگ جهانی و همچنین آزاد شدن بین کشورهای مستعمره از استعمار، کشورهای جهان سوم توجه پیدا کردن، البته این رو هم از من میشه که خودشون توجه پیدا کنن، در میان اونا توجه دادن که شما با ما فرق کنن. وقتی که این فرق تبریزه شد، این تفاوت تبریزه شد، این تفاوت باشه در دانش توسعه نشون داد. دانش توسعه مسئولیت تبریزه کردن این تفاوت رو برعهده داشت. اما مشکل اصلی این بود که دو جای مهندسی معکوس شده بود، یعنی همین ماجرایی که من تعریف کردم رو از آخر اول خوندم، یعنی فکر کردم توسعه رو برنامه توسعه اقتصادی است، بنابراین همه برنامه های توسعه اقتصادی نوشته شدن. وقتی برنامه های توسعه اقتصادی نوشته شدن، برنامه های توسعه اقتصادی دیده شدن، تفکر اولیه این بود که با روابط اقتصادی میتوان به دستاوردهای اقتصادی رسید، اما به تدریج همه کشورها چون که به مورد خودمان هم اشاره خواهم کرد متوجه شدند که این توسعه اقتصادی بر روی یک تحول عظیم فرهنگی استوار هست و اون تحول عظیم فرهنگی در این کشورها رقم خورد. کشورها دچار تحول فرهنگی شدند، یعنی ریشه ها را و تنه را به تمام نیروها به وجود آوردند، نیروها تحریف کننده بود، چهره های پیشرفت اقتصادی و اندازه کافی سرینبنده بود و به همین دلیل به راحتی دل دادن و عقل سپردن به اون تحول بنیادی در حوزه فرهنگ. جوامع غیرغربی مجبور شدند به تدریج تحولات فرهنگی کم بود. فهم بنده این هست که ما هم بعد از سال 68 دچار همین تحول شدیم. بعد از سال 1368 گرایش میل ارزمانی نیست که کلیت سیستم گوبرنمان، اما سطحی از نگاه گرایشی قابل توجه در اداره کشور به وجود آمد که همه خواسته های مردم اقتصادی هستند. مطالبات ما از وقته به جامعه به خاطر تحولات انقلاب و تحولات جنگ اقتصادی برآمده شدند. برای برآوردن این نیاز، این اقتضا، این ضرورت که با یک تأخیر زمانی هم روبرو شده بود، تلقی این شد که همین الگوها، همین نظریات، همین مسیر که بعداً تجربه شده بود و در تئوری‌های توسعه نظم یافته بود، مبنا و چارچوب درستی برای تأمین مطالبات اقتصادی هم. بنابراین واقعیت توسعه به عنوان توسعه اقتصادی برابر با توسعه اقتصادی مبنا قرار گرفت و خود به خود این مبنا، این مسیر، این روی کرد، این الگو دستکار تحول در لایه‌های فرهنگی زندگی شد، چون باید تنه و ریشه را مناسب می‌کرد که بتواند بروید به ازا و تنه و ریشه نامناسب توسعه اقتصادی و معنای مفارق آن وجود نمیاند. من همینجا یاد بکنم از اثر ارزشمند آقای دکتر رفیع‌پور در با همون سالها نوشته شد و کتاب توسعه اقتصاد و همین هدف هم این تجربهش انجام گرفت و این تغییر فرهنگی رو به خوبی نشون داده که پیگیری برنامه‌های اقتصادی به تدریج زمینه‌های فرهنگی خودش رو داشت خلق می‌کرد. این همون واقعیتی که به درستی تهاجم فرهنگی نام داره. در حقیقت در این نگاه تهاجم فرهنگی یعنی تحولات فرهنگی ضروری برای تحقق تحولات اقتصادی برنامه در برنامه است. یعنی اگر قرار از برنامه های توسعه اتفاق بیفتد، یک بستر‌سازی فرهنگی مناسب با این تصویر که من از مانند خدمت شما عرض کردم نیاز داشت. به این همون چیزی بود که به درستی تهاجم فرهنگی نام می‌برد. من فکر می‌کنم تمام ایده ها و آرمان ها و آرمه های ایسایان گذشته در جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه، از قبیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اصلاح الگوی مشرق، جهاد اقتصادی، حماسه اقتصادی، اقتصاد دانشمندان، اقتصاد مقاومتی و در نهایت فرهنگ اقتصاد، برای بازگرداندن تحولات به پیشرفت اقتصادی بر مدار مبانی فرهنگ دینی در نیست. یعنی مسئله اقتصاد هست، یعنی قرار هست سیستم سیاسی و حکومتی مسئله اقتصادی رو حل کنند، اما به درستی درک می‌کنند که این مسئله به دور بستر اساسی فرهنگی امکان تحقق ندارد. اگر فرهنگ دینی به انقلابی محل رویش اتفاقات شیرین اقتصادی شد و دستاوردهای اقتصادی بر بستر فرهنگ دینی و انقلابی رشد کرد، اون موقع هست که ما میتوانیم یک الگوی مناسب توسعه اقتصادی مبتنی بر مبانی و معارف دینی و انقلابی خودمون دست یافته بشیم. به نظر میاد این مفاهیم از لاء جامع سیستم، از لاء جامع نظام اقتصادی مبتنی بر مبانی فرهنگی و انقلابی رو به ما داره نشون میده. آخرین اون که همین بحث فرهنگ و اقتصاد هست که انسان عنوان شعار و آرمان انسان و زندگی اجتماعی و سیاسی ما انتخاب شده به اقتصادی، در واقع به این معناست که ما میخواهیم اقتصاد را مهم بداریم. اقتصاد همچنان مهم است، اما اقتصاد مهم محصول یک چیز مهمتر اجتماعی فرهنگ. اگر بر شانه های فرهنگ دینی به انقلابی شکل میگیرد، تفاوت اساسی با زندگی اقتصادی محل زمین نخواهد داشت. اگر من میخوام این جنبندی اجمالی بکنم، اگر من بخوام یه جنبندی اجمالی بکنم و چیزی حرف کردم و بگم حالا اگر قرار باشه برای ما اتفاقی بیفته چیزی اتفاقی باشه، باید عرض کنم که برای عینیت یافتن انسان کمال طلب اسلامی در مقابل انسان منفعت طلبی که محصول فرهنگ غربی بود، نظام فرهنگی و به طور خاص نظام تربیت اسلامی باید به جای نظام اقتصادی به نظام مداری پیشان و پیشان و نظام توسعه تبدیل شد. برنامه های اقتصادی را نباید فقط اقتصاد دانان بنویسند. الان به گونه ایست برنامه های پنج‌ساله توسعه و همه برنامه هایی که قرار هست برنامه استراتژی و جامع برای اداره کشور باشه کاریست عمدتاً اقتصاد دانان انجام میدن. یعنی وقتی که ما از سازمان برنامه صحبت میکنیم یعنی داریم از یک مرز متفکر اقتصادی صحبت میکنیم. مرز متفکر اقتصادی که اتفاقا برنامه های جامع توسعه فرهنگی سیاسی اقتصادی رو میدونیشن، یعنی آنهایی که محصول ثمره و میوه را میشناسند و دیدن یا به خوبی میتوانند به دید همگان بیاورند برای ریشه ها هم تصمیم. بنابراین گام اصلی مهم و اساسی این هست که نظام برنامه ریزی کشور به جایی که در دست اقتصاددانان فقط اقتصاددانان باشه و همچنین نظام اقتصادی باشه باید در اختیار نظام تعلیم و تربیت به معنای عام باشه. الان شما برنامه های توسعه ما نگاه بکنید، مسئله و راه حل و همه هویت اون اقتصادی قرار هست بیکاری در یک تعدادی با در واقع طلب ها مشکلش حل بشه، قرار هست مثلا مشکل صادرات رو حل بکنه، قرار هست تولید و مصرف و این نسبت مشکلشون حل بشه، قرار هست پسندان سرمایه گذاری اینجور دیگه حل بشه، قرار هست یک جوری نفع بهره توجیه بشه که هم وجود داشته باشه و هم با اسم منکوس و ناخودش وجود نداشته باشه. قرار هست همه روابط اقتصادی در اقتصادی همه مشکلات رو حل کنه. بنابراین اگر بخواد اون اتفاق اساسی بیفته، خب اگر در این سیستم نظری به دنبال تکنولوژی باشیم، تکنولوژی محصول خلاقیت انسان تمام طلب برای مدیریت خود جامعه و جامعه است، یعنی انسانی که به جای فقط منفعت طلبی به دنبال اینکه سعی وجودی خودش را گسترش دهد، کمال بر اساس معنای اسلامی به معنای توسعه وجودی انسان است، انسان هر اندازه و هر چه هست انسان تر شود، دارای توسعه وجودی میشود، کمال در فلسفه اسلامی به این معنی است. اگه این اتفاق باید بیفتد به معنای این هست که این انسان کمال طلب خود به جامعه را می آفریند. انسان در بر اساس مبانی فلسفه اسلامی و مبانی اسلامی دارای وجود ثابت و مستقل رو بدون تغییر نیست. مهمترین خصوصیت انسان تغییر مدیریت پذیر مستند وجودی به سمت کمال مطلب. اگر چنین است این انسان در خود طبیعت به جامعه تصرف می کند، می آفریند تا خود به جامعه را سمت کمال هدایت کند. تکنولوژی در این چارچوب مثلی محصول کمال طلبی خلاقانه و عاقلانه انسان است، نه محصول منفعت طلبی خلاقانه و عاقلانه است. بنابراین این تفاوت اساسی اتفاق خواهد افتاد. خب اگر این اتفاق بیفتد، اگر این سیستم شکل بگیرد، مفهوم جامعه و حضور پیشرفت اسلامی رو باشون بکنیم. ما وقتی از الگوی پیشرفت اسلامی صحبت میکنیم به معنای این هست که درک میکنیم که جامعه و فرد به سمت کمال بی‌نهایت در حال حرکت است. منظور از این حرکت حرکت وجودی است، یعنی همیشه از قوه به فعل تبدیل میشود و این پایان ندارد. ممکن است ما جهت پیشرفت انسان را تشخیص بدهیم که باید بدهیم، اما هیچ کسی پایان آن را نمیداند که پایان آن کجاست. این جهت به سمت بیپایانی، همه علائمی که ما از جامعه مطلبی میشنویم که اوج آرزوهای ماست اون علائم بسیار حتی امروز ناخواناست به دلیل این سطح وجودی ما در مورد قرار ندارد که ما اون افتاد بلند بود حتی بدیدیم و چرا سبیلی فضل سخن بدیم تا نتوانیم گام های بلندی بود صحبت داریم حتی ما رو درچ میدیم تا چرا سبیلی اینکه تمدید در اصلت وقتی در پیشرفت اسلامی صحبت میکنیم یعنی اینکه نظامات سیاسی و اقتصادی بر مدار نظام فرهنگ و به طور خاص بر مدار نظام تنظیم تربیت به مفهوم جامعه قرار میگیره. اگر نظام لیبرال، نظام تنظیم تربیت اسلامی به طور خاص و فرهنگ به طور عام قرار بگیره، اقتصادی که محصول اون خواهد بود، سیاست ورزی که محصول اون خواهد بود، مدیریتی که محصول اون خواهد بود، به تکنولوژی به عنوان هم نماینده و نماینده تحولات مدیریت شده انسانی، خلاقانه انسانی، همه اینها به نحوی شکل خواهد گرفت که یک هویت اسلامی را، یک موجودیت اسلامی را و اون را که محقق بشود یک تمدن اسلامی را در این مبنا وقتی که ما از تمدن هویت و پیشرفت اسلامی صحبت میکنیم به معنای ادامه تمدن و برقی هیچ معنی نیست باش تعریف نیست اما به معنای این نیست که تمدن برقی دستایی که میتوانند برای ما داشته باشد رو نمیدی محنی انسان برقی محصول یک گام تغییر انسان است انسان برقی مطلق بنابراین دستای زیادی برای یاد دادن به مردم است اما هیچ موقع نمیتوانند به چون قبیلت ما تبدیل شدن به یاد یک الگو و یک مدل میتوانید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.